ببینید، ما برای بودجه
بله
1402 دو سه تا ملاحظه رو باید در نظر بگیریم. اولا اینکه این بودجه در واقع سال اول برنامه هفتمه و توی در واقع برنامه هفتم ما باید در واقع سهم، حالا به قول معروف، 1/5 این برنامه رو برای 402 ببینیم. حالا الان در شرایط فعلی که هنوز برنامه هفتم نوشته نشده و حد کلیاته، این ملاحظه اول هست که خب اول باید منتظر باشیم تا برنامه هفتم در بیاد تا در واقع مشخص بشه که کدوم سهمش، سهم این چه بخش هایش توی سال 402 قراره اجرا بشه. این نکته اول و ملاحظه که تو این باره باید در نظر گرفته بشه. نکته دوم، ما در سال پیش رو و سالهای پیش رو خب یک سری اقدامات حالا عمرانی تحولی رو از سمت دولت در واقع وعده شنیدیم و منتظر هستیم تا در واقع برای جامعه اینها به ثمر برسه. اجرای بعضی از این اقدامات خب بالاخره نیاز به منابع بزرگی داره، حالا از بخش جهش مسکن هست تا حالا موارد دیگه ای که توی بودجه دیده شده و یعنی توی در واقع برنامه هست، توی تعهدات دولت هست. این در واقع باید بخشش مثلا مال 1401 بوده و ما بقی در سالهای بعدی و این ادامه اون طرحی که در سالهای بعدی یعنی 402 به بعد در واقع رخ میده، خب این هم در واقع سهمایی که با توجه به این در واقع روند سعودی افزایش در واقع مخارج دولت، یک مقداری در واقع نگرانی از ناحیه در واقع افزایش ارقام رو برای ما ایجاد میکنه. راه حلش چه هست؟ خب میدونید شما، ما در واقع در کشورمون الان سهم عمده دولت، سهم عمده هزینه های دولت مسئله است که بخشی است که در خصوص در واقع جبران خدمات کارکنان دولت داره اتفاق میفته، یا همون در واقع دستمزدها، و این یک بار سنگینی روی دوش دولت. همین الان هم در واقع فشاری که روی بودجه عمرانی داره میاد از جهت اینکه پرداخت نمیشه، در واقع محصول غلبه و وزن زیاده بودجه جاری کشوره که دیگه به قول من جایی برای عمرانی نمیذاره. حالا الان اشاره میفرمایید که مثلا فرضاً در خصوص کنترل به قول معروف قیمت ها چه اثری ما اینجا، چه اقدامی رو ما لازمه اینجا دنبال بکنیم. خب ببینید، الان ما در واقع یک سری افزایش قیمت هایی رو امسال تو کشورمون داشتیم که اینها در واقع بخشیش با اصلاحاتی که تو حقوق دستمزد در واقع کارکنان دولت و اینها شد، بخشش اصلاح شد. اگر قرار باشه که ما این افزایش ها رو برای سال آینده داشته باشیم، خب طبیعتا این دوباره خودش رو حالا ممکنه در قالب افزایش قیمت ارز یا موارد مشابه نشون بده، که خب این هم در واقع میشه بعد سومی که دولت باید برای بودجه 402 در نظر داشته باشه. یعنی هرقدر ما بیشتر مراقب افزایش قیمت ها باشیم، بیشتر مراقب رشد قیمت دلار باشیم، هزینه های جاری کشور کمتر افزایش پیدا میکنه و امکان انجام تعهدات دولت و اون برنامه هایی که در واقع برای خودش موظف کرده، امکان تحققش بیشتر میشه. اینا فکر میکنم در واقع نکاتی هستش که به قول معروف در اولویت نسبت به موارد دیگه هست. و حالا البته اینا اصلاحات شکلی و اولیه هستش، اون چیزی که بنیانا باید در واقع موضوع بودجه رو ما باهاش حل بکنیم، اصلاح نظام بودجه ریزی کشوره که خب سالهاست مطالبه حضرت آقا هم بوده اما محقق نشده. یعنی حرکت کشور به سمت بودجه ریزی عمل کرد و در واقع بودجه ریزی و دور شدن از این فرایند در واقع غلطان و مبتنی بر سال گذشته که همواره یک روند سعودی رو ما شاهد هستیم، این میتونه در واقع یک اصلاح بنیادی باشه که علل اصول اجرای اون یک سهمی از منابعی که توی بودجه داره هدر میره رو آزاد میکنه و به دولت امکان میده که توی بخشایی که الان بهش اشاره کردم صرف کنه.
آیا تو هر چقدر که در واقع تورم تشدید میشه، قیمت ارز افزایش پیدا میکنه، قطعا قیمت میشه گفت مواد خام هم افزایش پیدا میکنه و دولت برای اینکه بخواد یک مقداری بازار رو کنترل کنه و قیمت ها رو کنترل کنه، خب ورود پیدا میکنه و این ورود دولت هم ورود دستوریه. این که حالا
ببینید، ورود دستوری توی مدیریت قیمت ارز ورود اصولیه، به شرط اینکه در واقع یعنی ما به قول معروف ورود بانک مرکزی یا اصطلاحا مداخله بانک مرکزی در بازار ارز رو میپذیریم و تایید میکنیم، منتها با رعایت الزاماتمون. یعنی اگر که بانک مرکزی حرفه‌ای در بازار ارز بتونه مداخله بکنه، نه تنها منابع هدر نمیده، نه تنها صنایع رو در واقع متضرر از تصمیمات در واقع و تبعات خطرناک تغییر قیمت نمیکنه، بلکه قیمت ارز رو کاهش میده، منابع رو کنترل میکنه و بسیاری برکات دیگه داره. خب ما امروز عدم مداخله در بانک مرکزی رو میبینیم، یکی از ضعف های در واقع فعلی نظام ارزی ما عدم مداخله درست در بازار هستش، که اگر این رخ بده ما بدون اینکه هزینه ای داشته باشیم، یعنی مثلا برخی فکر میکنن که مداخله حتما به معنی اینه که مثلا ما یک چمدان، یک به قول ما رو چند تریلی مثلا منابع بیاریم و اینا رو هر روز توی بازار تاراج بکنیم تا این بشه مداخله. نه، این نیست. مداخله حرفه‌ای بعد از پایان عملیات میتونه برای بانک مرکزی صفر باشه، هزینه تمام شده.
اینو برای قیمت ها تعمیمش میده آقای دکتر، حالا نه صرفا ارز، برای قیمت ها هم اینو سایر عرصه های رو میتونی ما به کار ببری؟
دقیقا، یعنی از اونجایی که در واقع نرخ ارز در کشور ما حالا متاسفانه نباید اینجوری باشه، اما به هر حال یک نمایشگر و نماگر مهمی از قیمت هاست و لنگرگاه مهمی برای قیمت هاست، مدیریت نرخ ارز منجر به مدیریت کلیه قیمت ها میشه، مدیریت نرخ ارز منجر به مدیریت کلیه قیمت ها میشه، که این عملیات بانک مرکزیه.
خب بله، خب آقای دکتر، پس با این رویه الان دولت برای که بخواد قیمت ها رو پایین نگه داره، خب ما اینجا با اون پدیده قیمت گذاری دستوری که خود شما
نه
ملا...
این قیمت گذاری دستوری نیست. قیمت گذاری دستوری یعنی معنیه که شما بیاید توی بازار بگید که دستمال کاغذی سلایه اینقدر، روغن سرخ کردنی اینقدر، روغن سالاد اینقدر.
خب آقای دکتر من ببخشید، الان ارتباط الان خیلی از تولیدات کشور، تولید کالاها با قیمت ارز داره بالا پایین میشه. وقتی دولت بخواد
قیمت ارز، نه ببینید، بحث علمی اینجا در میونه. مداخله در قیمت ارز به معنی این که بانک مرکزی صبح اعلام بکنه امروز ارز قراره که مثلا 35000 تومان باشه، 32000 تومان باشه، نیست. بانک مرکزی قیمت اعلام نمیکنه که این معنی قیمت گذاری دستوری رو بده و اون تبعات نامطلوبی که مد نظر شما رو رقم بزنه.
یعنی عرضه و تقاضا رو تنظیم میکنه تو بازار ارز.
احسن، یعنی با مدیریت عرضه و تقاضا بانک مرکزی ابزارهای حرفه‌ای در این زمینه در دست داره. خب با مدیریت عرضه و تقاضا، با اینکه در بازار بتونه در واقع تقاضاهای کاذب رو سرکوب کنه و از بین ببره، یا بهتره به جای سرکوب از واژه خارج کردن استفاده کنیم، تقاضاهای کاذب رو از بین ببره و خارج بکنه از بازار، خود به خود قیمت درست میشه. ما یک بخش عمده ای از افزایش قیمت هامون همواره متأثر از روند انتظاری جامعه به خاطر سال قبلی، ما عادت کردیم، یه بخشیش اینه. بخشیش هم در واقع در زمانی رخ میده که جامعه احساس میکنه داره یک اتفاق مثلا فزاینده میفته و میخواد پیشگیری بکنه، شتاب میکنه برای خرید یک سری از اقلام از جمله از، و این خودش باز باره توی چرخه افزایش قیمت ارز به این اشکال دامن میزنه. یعنی اگر ما اینها رو کنترل بکنیم و فقط در افزایش قیمت هامون سهم واقعی اون که محصول کسری بودجه و افزایش نقدینگی و غیره و غیره است، فقط سهم واقعی اون رو ببینیم، عدد تورم از اینی که هست بسیار پایین تر میاد و در واقع همینطور نرخ ارز هم از اینی که هست کاهش پیدا میکنه. اینها با هم آمیخته شده و خب چون محاسبه دقیقی هم در موردش وجود نداره که مثلا اگر امروز 10% فلان محصول یا فلان کالا افزایش پیدا کرد، چقدرش محصول عدم مدیریت سریع بازاره، چقدرش محصول رشد طبیعی در واقع نقدینگی و در واقع تقاضای جامعه است، اینها چون تفکیک های اینها با هم دیگه وجود نداره، یه قدری شاید در تصمیم ما رو به قول معروف راهنمایی نمیکنه که آقا تمرکزمون رو کجا بذاریم. اما آنچه که مسلم و قطعیه اینه که سهم تورم انتظاری در کشور ما سالیان ساله، بالای 20 ساله که در کشور ما یک بخشی از تورم همیشه محصول تورم انتظاری.
و این که آقای دکتر به عنوان سوال خام خواستم ازتون بپرسم، الان در واقع میشه گفت در راستای اینکه ما بخوایم عدالت توزیعی رو داشته باشیم، یک عدالتی رو در تخصیص منابع و یارانه ها داشته باشیم، در بودجه 1402 یارانه ها باید چه سرنوشتی رو براش انتظار داشت؟ بالاخره بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت داره صرف یارانه ها میشه.
یارانه ها میشه. ببینید در بلند مدت به هر حال ما باید بریم به سمت اینکه قیمت ها واقعی باشن و جامعه بتونه با قیمت های واقعی نیازهای خودش رو تأمین کنه. یعنی ما همیشه یه طرفش رو میگیم و جامعه رو نگران میکنه، یعنی میگیم قیمت واقعی، بعد قشر متوسط و کم برخوردار جامعه قیمت واقعی یک محصول با درآمد خودش مقایسه میکنه و نگران میشه و این دست ما رو برای اصلاح قیمت میبنده. اگر ما در بلند مدت به این سمت حرکت کنیم که همه قیمت ها واقعی بشن و در قیمت های واقعی جامعه بتونه نیازهای خودش رو تأمین بکنه، در اون صورت سهم کمی برای یارانه برای اقشار ضعیف فقط بر دوش دولت میمونه. اما وقتی در واقع قیمت ها واقعی نیستن، ما دوچار میشیم به پرداخت یارانه های تو در تو و در واقع به قول معروف متعاقب هم دیگه. یعنی مثلا میان یارانه میدیم به چه میدونم سوخت هواپیمان، بعد این موجب میشه که قیمت در واقع هزینه تمام شده هواپیما تغییر بکنه، بعد هزینه ایرلاین ها به هم میریزه، هزینه ایرلاین ها که به هم میریزه مخارج در واقع هواپیماداری در کشور تغییر میکنه، بعد شرکت های هواپیمایی ما به مرور طی مثلا چند دهه دیگه ناکارآمد میشن. چرا؟ چون از محل یارانه در واقع سوخت اینها بهره مند شدن و ناکارآمد شدن. وقتی اینا ناکارآمد میشن خزینه هاشون میره بالاتر، قیمت بلیت هواپیما افزایش پیدا میکنه، بعد ما دوباره مجبوریم یه لایه یارانه به بابت بلیت هواپیما بدیم به در واقع جامعه، که در واقع باز اونایی که در واقع از خدمات به قول هوایی میخوان استفاده کنن دچار فشار غیر متعارف نشن. این همینطوری در واقع زنجیروار ما رو میبره تا ناکجا آباد. و این اتفاقی که تو بسیاری از بازارهای ما وجود داره، ما مثلا سوخت مثلا گاز طبیعی رو میایم به صورت بسیار ارزان در اختیار کارخونه تولید مس قرار میدیم، بعد مس ارزان تولید میشه، این به دلیل اینکه ارزان قیمت ناکارآمد میشه، دغدغه کارخونه برای اینکه کیفی سازی بکنه از بین میره، بعد این دوباره ما رو دچار یک سری هزینه های جدید میکنه، دوباره برای اونها میریم یک یارانه دیگری میدیم و این مجبور میکنه ما رو که در کل کشور در واقع یک سهم خیلی شگفت‌انگیزی در واقع یارانه رو در بدنه اقتصاد در واقع رقم میزنه. این مسیر بلند مدت ماست. خب اما اینکه تو 402 چقدر این قابل تحققه، خب باید برنامه دولت رو دید. یعنی الان فعلا دولت با این در واقع عدد جدیدی که برای یارانه در نظر گرفته، که مثلا حالا اون برای اقشار کمتر برخوردار 400 تومان و برای اقشار متوسط و در واقع عموم جامعه 300 تومان، این در واقع طبیعتا برای سال بعد استمرار پیدا میکنه، یعنی کاهشش احتمالا مقدور نباشه. و حالا دیگه اون وقت اگر که دولت سیاست جداگونه برای افزایش یارانه های در واقع مستقیم خانواده داشته باشه، که خب اونم باز دوباره به بار هزینه یارانه کشور افزایش اضافه میکنه. اما به نظر من پیشنهاد من این برداشت من معلم اقتصاد اینه که ما اگر بخوایم در حوزه یارانه ها مدیریت بکنیم، به جای اینکه فشار روی یارانه های مستقیم خانوارها بیاریم، باید روی در واقع یارانه های غیر مستقیم که محصول قیمت های رانتیه در واقع متمرکز بشیم و فشار یارانه